به خدا قسم من آن روز در کوچه بنی هاشم بودم
و خداوند رحمان پسری به امیرالمؤمنین علی علیه السلام عطا کرد.
یا عباس، روزگاری نه چندان دور قوغای عظیم و بیمانند بلوای عجیب.
هرگاه من از دنیا رفتم چشم مرا بپوشان و غسل بده و کفن کن و بر تخت ای گذارده کنار مزار جنت.
یا نفس من بعد الحسین هونی، ای اول فاز میخواهم بعد از حسین زنده نمانی.
پیشکش به ساحت مقدس مهدوی، او که گفت در روضه عباس می آید. اسم رمز به یمن تراوت پیراهن سرخ و خونین صاحب ماه محرم، حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام و علاقه عمیق وجود مقدس حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به سپهدار بی همتای نینوا حضرت عباس ابن علی علیه السلام بران شدیم در قالب پادکستی ده پرده ای از میلاد سرازر سعادت حضرت عباس تا رجعت نورانیش را روایت کنیم. باشد که این اثر طبع لطیف حضرت صاحب لوا را بیاراید. اسم رمز.
لحظه ای عباس ابن علی علیه السلام را تجسم کن. سپهدار بی همتای نینوا، امیری به ذات که حرمت امیرش را بر خود مقدم داشت و در عین شایستگی و فرزانگی آنسان مساوات کرد و از خود گذشت که صحرای محشر را صحنه فراخ پرواز او کردند و دستان بریدهش را شفیع ما آویختگان. مأموریت یافته بود همسری برای برادرش بیابد. به وقت معرفی برادر چنین میگوید: من از سوی مردی به خواستگاری دختر شما آمدم که زرهش پشت ندارد. پدر خواستگار دخترش را به خوبی شناخت، چرا که تنها یک نفر هست که پشت به دشمن نمی کند. آنها در ابتدا خود را در حد این وصلت نمی دانستند، اما عاقبت تقدیر خداوند رحمان بر تدبیر بشر مقدم شد. آن شد که باید می شد. وصلتی مبارک و همایون دست داد و خداوند رحمان پسری به امیر المؤمنین علی علیه السلام عطا کرد که به سبب فضائل بیشمارش او را ابوالفضل خواندند. آری، خدا به حیدر کرار و ام البنین عباس را هدیه داد. امیر المؤمنین علی علیه السلام هنگام ولادت عباس بر دستان و پیشانی او بوسه زد و حاضران حکمت بوسه را جستند.
ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها بود. جمعی از هاشمیان در جستجوی عباس ابن علی بودند و هرچه گشتند او را در خانه و مسجد و هر جا که در آن گام می نهاد نیافتند. جستجویشان بیفایده بود. عاقبت به نزد امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفت و از او پرسیدند: یا امیر، در جستجوی عباس ابن علی هستیم اما او را نمییابیم، او کجاست؟ امیر فرمود: همه جا را گشته اید؟ گفتند: بلی. فرمود: من میدانم عباس کجاست. جملگی دوشادوش امیر رهسپار شدند. ناگه دیدند سپهدار با شمشیری در حمایل پروانه‌وار بر دور مزار حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می گردد و مدام با خود می گوید به خدا قسم من آن روز در کوچه بنی هاشم نبودم، ورنه پیش مرگتان می شدم. عباس می گریست و رجز می خواد.
عرض نکردن ردای خلافت بر تن دوستمون از گشادی گریه میکنن. یک دو سه ما سهم خود از علی ستاندی. سه دینار علی کم غنیمتی نیست، برکت یک خزانه را داره. شک
به راستی همه را یکسان مواجب داد.
عرب و عجم، خرد و کلان، دارا و ندار، غلام و آقا، دشم او یکیست. آنان که تازه شهادت این حجی می کنند همان صدر همی را داد که به مهاجرین و انصار داده بود. کاش خطابه قرایش را شنیده بودی.
قیافه خلفای ناکام حمزه دیدنی بود مروان.
طلحه و زبر مثل قارفایی که از ترس صدایشان در گلو شکسته دندان قروچه های می کردن که پیا بکنی.
این مرد با عدالتش را هموار می کند. دیر نباشد که خلفای ناکام قاتل پناهنده کعبه شوند. چه خلیفه کشانی می شود.
هنی بود زلف سرخ دادن می آباد، هنی بود زلف سرخ دادن می آباد.
تیغ کین و کوردلی فرق امیر المؤمنین علی علیه السلام را در شب 19 ماه رمضان سال 40 شکافت. سعسعت ابن سوهان بر بالین امیر آمد و از او و فضائلش سوالاتی پرسید. خیلی یتیمان در کوچه با کاسه های شیر منتظر دیدار علی عالی علا بودند. دریغا که خیلی زود هنگامه خداحافظی فرا خواهد رسید. حضرتش فرمود همه حضار بروند جز فرزندان فاطمه. ابو فاضل به رسم ادب سرخم کرد و در حال خروج بود که امر رسید: یا عباس، تو بمان که با تو مرا کاری هست. مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام عباس را فرمود: یا عباس، روزگاری نچندان دور قوقایی عظیم و بیمانند، بلوایی عجیب و بیرحم در کربلا به پا خواهد شد. در اوج فتنه ها مبادا حسین را رها کنی. حفاظت از حسین و اهل حرمش را به تو می سپارم. و در این لحظه دست ابو عبدالله را در دستان عباس گذاشت.
زمانی که لحظه شهادت امام حسن علیه السلام نزدیک شد، آن حضرت برادرش حسین ابن علی علیه السلام را طلب کرد و در آن لحظات پایانی به او گفت: ای برادر، به زودی از تو جدا می شدم و به دیدار پروردگار خود نائل می گردم. مرا مسموم کرده اند و امروز پاره جگرم در میان تشت افتاد. می دانم چه کسی این جفا را بر من کرده و این ظلم از کجا سرچشمه گرفته. من در پیشگاه خدا با وی دشمنی خواهم کرد، ولی سوگند به حقی که بر تو دارم از تو می خواهم که این پیش آمد و مرتکب آن را تعقیب مکن و منتظر قضای الهی درباره من باش. هرگاه من از دنیا رفتم، چشم مرا بپوشان و غسل بده و کفن کن و بر تخته ای گذارده کنار مزار جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله ببر تا تجدید عهدی کنم. سپس مرا به سوی قبر جدم فاطمه بنت اسد منتقل کن و در آنجا به خاک بسپار. به زودی خواهی دید جمعی به این گمان که میخواهی مرا در کنار قبر جدم به خاک بسپاری برای جلوگیری گرد هم می آیند و مقابلتان می ایستند. اکنون به تو سفارش می کنم، برای خاطر خدا سعی کن در پای جنازه من خونی ریخته نشود. پس از آن درباره خانواده و فرزندانش و آنچه از او باقی می ماند به امام حسین علیه السلام وصیت کرد و نیز آنچرا که امیر المؤمنین علیه السلام هنگام شهادت و انتقال امامت به امام حسن علیه السلام به او وصیت کرده بود به برادرش امام حسین علیه السلام وصیت نمود. بعد از آنکه امام حسن علیه السلام چشم از دنیا فرو بست، امام حسین علیه السلام برادر را غسل داد و کفن کرد و بر روی سریری گذارد تا طبق وصیتش برای آخرین وداع بدن مطهرش را کنار قبر مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ببرد. عایشه سوارانی را به پیشگامی مروان بر سر مزار پیامبر فرستاد تا نگذارند پیکر مطهر حسن ابن علی علیه السلام کنار پیامبر رحمت دفن شود و عایشه خود سوار بر قاطر بود، چون مروان و سایر بنی امیه یقین کردند که مردمان مشایعت کننده قصد دارند بدن مطهر حسن ابن علی در کنار رسول خدا به خاک بسپارند، خود را مجهز به تجهیزات نبرد کردند و با اجتماع خود راه را بر کاروان عزادار بستند. در این لحظه عباس شمشیر از نیام کشید و اذن جهاد خواست، اما امام حسین علیه السلام مانع رزم او شد. عباس ابن علی علیه السلام اطاعت امر کرد و شمشیر را به نیام سپرد. امام حسین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند اگر برادرم با من پیمان نبسته بود که در پای جنازه او خونی ریخته نشود، می دیدید که چگونه شمشیرهای الهی از نیام بیرون می آمد و دمار از روزگار شما در می آوردند. شما همان روسیاهانی هستید که عهد میان ما و خودتان را شکستید و شرایط آن را باطل ساختید. آنگاه پیکر مطهر امام مجتبی علیه السلام را به طرف بقیع برده و در کنار قبر جدش فاطمه بنت اسد به خاک سپردند.
قلب دل شد یارا آی به تایان بی روی تا و زلدان برشد آی به تایان بی روی تا و زلدان برشد آی تبی به گشت دورم جان فتون برد خون بیت الدم شد به مفتون برد خون بیت الدم شد رادن دی
معاویه پسر ابو سفیان در نیمه رجب سال 60 هجری بعد از 19 سال و 3 ماه حکومت در 78 سالگی در اثر سل در شهر دمشق از دنیا رفت. یزید در حالی به دمشق رسید که 3 روز از دفن معاویه گذشته بود. مردم برای استقبال از او بیرون آمدند و با او همدردی کردند. بعضی از شعرا اشعاری در مرگ معاویه سرودند. آنگاه یزید برای مردم سخنرانی کرد و ضمن آن خلافت خود را اعلام نمود. مردم نیز با او بیعت کردند. پس از آن که یزید بر تخت نشست، نامه‌ای به ولیدت ابن عتبت ابن ابو سفیان نوشت و به رزیق خادم معاویه سپرد تا نامه را به دور رساند. چنان که رزیق غلام معاویه گوید، من شب وارد مدینه شدم و به پرده‌دار ولید گفتم اذن ورود می‌خواهم. او نیز اجازه داد. داخل شدم و نامه را به ولید دادم. وقتی نامه را خواند و از مرگ معاویه آگاهی یافت بسیار ناراحت شد. آیه استرجاع خواند. سپس گفت مرا با حسین فرزند فاطمه چه کار؟ ولید گاهی می ایستاد، گاهی می نشست، گاهی خود را بر روی بستر پرت می کرد تا آنکه به دنبال مروان فرستاد. متن نامه یزید چنین بود: هر وقت که نامه ام به تو رسید، حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر را احضار کن و از آنان برای من بیعت بگیر. اگر امتناع کردند گردنشان را بزن و سرهایشان را نزد من بفرست. از مردم نیز برای من بیعت بگیر و هر کس امتناع کرد این حکم را درباره او اجرا کن، مخصوصا درباره حسین ابن علی و عبدالله ابن زبیر. و سلام. مروان در دارالخلافه حاضر شد و گفت آنان را احضار کن و طبق دستور نامه از ایشان بیعت بگیر. ولید بعد از گفتگو با مروان پیچی را به دنبال امام و ابن زبیر فرستاد. سرانجام آنان را در مسجد النبی یافت و به آنان گفت امیر شما را خواسته است، او را اجابت کنید. امام فرمود تو برگرد، هر کدام از ما که بخواهد خود می آید. امام و ابن زبیر از این پیام عجولانه و بدهنگام تعجب کردند و حضرت چنین اظهار نظر کرد که اتفاق مهمی رخ داده و طاغوت ایشان معاویه هلاک شده است. عبدالله ابن زبیر رو به حسین ابن علی علیه السلام کرد و گفت ای ابا عبدالله، این ساعتی نیست که ولیدت ابن عتبه برای ملاقات مردم بنشیند. من از این کار او و این چنین دنبال ما فرستادنش در این ساعت شوم واهمه دارم. به نظر شما او ما را برای چه امری خواسته است؟ امام حسین فرمود من گمان می کنم معاویه مرده است، زیرا دیشب در عالم رویا دیدم که منبر معاویه واژگون گشته و خانه اش آتش گرفته است. این را این چنین تأویل کردم که او مرده است. ابن زبیر پرسید اگر برای بیعت با یزید فراخوانده شدی چه کار خواهی کرد؟ امام فرمود من هرگز با او بیعت نخواهم کرد، زیرا حکومت بعد از برادرم حسن از آن من است و معاویه با برادرم حسن پیمان بسته که بعد از خودش هیچ کدام از فرزندانش را جانشین نکند و اگر من زنده باشم خلافت را به من برگرداند. آیا من با یزید بیعت کنم در حالی که او مردی فاسق است که آشکارا فسق و فجور می کند و شراب می خورد و با سگها و یوز پلنگ ها بازی می کند و بازماندگان پیامبر را دشمن می دارد؟ به خدا قسم هرگز با او بیعت نخواهم کرد. در این هنگام فرستاده ولید دوباره نزد آنان آمد و از ایشان خواست نزد ولید بروند که او منتظر است. امام فرمود تو به نزد امیرت برگرد، هر کدام از ما که بخواهد نزد او خواهد آمد و من همین ساعت می آیم. وقتی فرستاده ولید نزد او بازگشت و او گفت حسین ابن علی به زودی خواهد آمد، سپس امام به منزل رفت و آب خواست و تطهیر کرد و برخاست و به نماز ایستاد. گروهی از دوستانش را فرا خواند و به آنها فرمان داد که با خود سلاح بردارند و فرمود اینک ولید من را احضار کرده و احتمال می دهم من را به امری وادار کند که نتوانم آن را اجابت کنم، لذا احساس امنیت نمی کنم، پس با من باشید و وقتی وارد دارالاماره شدم در کنار در بنشینید، پس اگر شنیدید ای آل رسول داخل شوید مانع خواسته او نسبت به من شوید. حسین ابن علی در حالی از خانه بیرون آمد که عصای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در دستان او بود و 30 تن از خاندان موالی و شیعیانش وی را همراهی می کردند. سپس حسین بر ولید ابن عتبه وارد شد و بر او سلام کرد. ولید پاسخ سلام را نیک داد و امام علیه السلام را به خود نزدیک گردانید. در این حال مروان ابن حکم نیز در مجلس نشسته بود. امام بدون اینکه وانمود کند از مرگ معاویه مطلع است فرمود ارتباط و دوستی بهتر از قهر و جدایی است، خداوند میان شما را اصلاح کند. امام نشست و ولید ابن عتبه نامه یزید را خواند و خبر مرگ معاویه را به امام داد و او را به بیعت فراخواند. امام حسین فرمود انا لله و انا الیه راجعون. امام دریافت که ماجرای شهادتش واقع خواهد شد. آنگاه فرمود اما این که مرا به بیعت فراخواندی باید بگویم شخصی مثل من سزاوار نیست پنهانی بیعت کند و فکر نمی کنم تو نیز به چنین بیعتی راضی باشی، بلکه می خواهی در حضور مردم و به صورت علنی باشد. ولید گفت قطعاً چنین است. امام فرمود هرگاه مردم را به بیعت فراخواندی ما را نیز همراه آنها دعوت کن تا کار یک جا انجام گیرد. ولید ابن عتبه که به عواقب کشتن امام آگاه بود گفت پس در امان خدا بازگرد تا اینکه همراه بقیه مردم نزد ما بیایی. مروان برآشفت، به ولید گفت به خدا قسم اگر اینک از تو جدا شود بیعت نکند، هرگز نمیتوانی چنین موقعیتی پیدا کنی مگر اینکه کشته های بسیاری بین تو و او واقع شود. او را حبس کن و نگذار از نزد تو خارج شود تا اینکه یا بیعت کند یا گردنش را بزنی. در این هنگام امام برخاست و فرمود ای پسر زرقا، تو مرا میکشی یا او؟ به خدا قسم دروغ گفتی و مرتکب گناه شدی. سپس رو به ولید کرد و گفت ای ولید، ما اهل بیت نبوت، معدن رسالت و جایگاه آمد و شد ملائکه و محل نزول رحمت هستیم. خدا با ما شروع کرده و با ما ختم نموده است. یزید مردی فاسق، شرابخوار و آدم کش است که آشکارا گناه می کند و کسی مثل من با شخصی چون او بیعت نمی کند. ولی بگذارید امشب را صبح کنیم و بنگریم که کدام یک از ما برای خلافت و بیعت سزاوارتر است. سپس از دارالخلافه خارج شد. مروان به ولید گفت با من مخالفت کردی، به خدا قسم دیگر هرگز نمیتوانی او را بیابی. ولید گفت ای مروان، مرا توبیخ نکن، تو برای من چیزی میخواهی که نابودی دین من در آن است. به خدا قسم دوست ندارم آنچه از مال و ملک دنیا که خورشید بر آن طلوع و غروب می کند از آن من باشد و من در مقابل آن حسین را بکشم. سبحان الله، حسین ابن علی را فقط برای این بکشم که بیعت نمی کند؟ به خدا قسم من گمان می کنم کسی که به سبب خون حسین اعمالش محاسبه شود، کفه اعمالش در روز قیامت نزد خدا سبک باشد. مروان گفت اگر نظرت این است پس تصمیمی درست گرفته ای. یاران امام بر در دارالخلافه آماده برای نبرد بودند تا دیدند ابا عبدالله از درب دارالخلافه خارج شد. حضرتش راهی مزار پیامبر شد تا با رسول خدا خلوت کند. با آنکه بی نیاز از معرفی بود به جد بزرگوارش گفت سلام بر رسول خدا، من حسین فاطمه هستم. حسین ابن علی مردی 54 ساله بود، مردی که با مزار پدر بزرگش درد دل کند، در شهر پدری خود نیز غریب است. و این چنین بود که مأموریت عباس ابن علی در حفاظت از امام و اهل حرمش آغاز شد.
نامه های کوفی یک به یک می رسیدند. برخی نامه ها نشان از صحابی پیامبر داشتند و برخی دیگر ممهور به مهر یاران پیشین امام علی علیه السلام بودند. به هر تقدیر حسین ابن علی به کوفه دعوت شد. کاروانی طویل به قصد کوفه به راه افتاد و در راه ده ها منزل تا عراق عرب فاصله بود. زن و فرزندان حسین ابن علی همراهش بودند. رقیه و سکینه دختران کوچک امام برای نشستن بر دوش عمو با یکدیگر در رقابت بودند. عباس ابن علی تمام جهان کودکان و امید کاروان بود. کاروان می رفت تا منزل موعود را بیابد. قصه همراهان امام هم خواندنی است. از بین اصحاب آن سربازی که عمری در نینوا اتراق کرده بود گفته بودند بمان که روزی حسین علیه السلام را غریبانه در نینوا می کشند. اگر آن روز در جهان باشی و ندای حل من ناصر ینصرنی امام حسین علیه السلام به گوش تو برسد و تو در رکاب امام نباشی، به طور قطع اهل خسرانی و بیهوده زیسته ای. و آن صحابی در مرز ایستاده بود.
آتشی داشت دل اهل حرم، خیمه آل علی آب نداشت. یک شب از بستن آب بر خیام آل علی گذشته است. عباس ابن علی لحظه‌ای به خیمه بازگشت. چندین شب نگهبانی و نخفتن او را خسته کرده بود. برای لحظه‌ای خوابید. وقتی علی اکبر به آستانه خیمه عباس رسید، دید از خیام زنان مخدری جلیل القدر خروج کرده است و بر دستانش لچکی دارد. علی اکبر پرسید از چه رو از خیام خروج کرده ای؟ تو را چه شده است؟ بانو گفت لچک به خیمه عباس میبرم. آتش از حد گذشته است. یک قطره آب در خیام زنان نیست. آبی نیست که به شیر خاره بدهیم. علی اکبر لچک را گرفت و بر دیده گذارد. لگام اسب را کشید و به سوی فرات رفت.
آنسان به تاخت رفت که گرد باد به فتح صحرا. دستش به آب رسید، بیدرنگ مشک را غرق آب کرد و به هر طریق بازگشت. علی اکبر در دل سیاهی شب قصد ورود به حریم خیام حسین کرده بود. ناگه راهش بسته شد، صدایی گیرا و حجیم بر او شورید که ای سوار کیستی؟ از همان ره که آمده ای بازگرد. علی اکبر با خود گفت مگر می شود عباس ابن علی در خیمه باشد و احدی تا آستانه خیمه حسین برسد؟ مگر عباس در خیمه نیست؟ فریاد زد ای مرد به کناری برو که در خیمه عموی چون عباس دارم، نعره‌ای بزنم شام کربلا را صبح سپید می کند. گر عباس خروج کند صحرای نینوا را زیر و زبر می کند. این عباس ابن علی بود که ره بر علی اکبر بسته بود، ورنه ورود و خروج و حتی عروج بی عباس ممکن نبود.
آنگاه که تمام یاران و همقطاران بر خاک و خون افتاده اند، دیگر حسین علیه السلام را یار و یاوری نبود. در این حال عباس ابن علی علیه السلام رو به امیرش می کند و عرضه می دارد: یا امیر، اذن میدان بده. توان آن را ندارم که لحظه ای دیگر در این جهان باشم که تو نباشی. من عالم را بی تو نمی خواهم. او به امامش، به امیرش گفته: یا حسین، بی تو حتی نمی خواهم عباس ابن علی باشم. او با تمام فضائلش، با تمام سلحشوری و فرزانگیش خود را بی امام هیچ می بیند. او که بلاجوی نینواست، او که علمدار کربلاست، او که تمام کربلاست. یعنی حسین را چه می شود؟ برادرش تمام جانش به نزد او آمده و اذن میدان می خواهد. امام می داند پس از عباس کار تمام است، پس از او دیگر هیچ کس در امان نیست، هیچ کس در امان نیست. صحرای داغ و سوزناک که از همه طرف امام، عباس و مخدرات در محاصره، در آن محاصره مهیب تنها و تنها به حرمت عباس ابن علی و حسین خیام زنان دریده نمی شود، ورنه 30,000 کفتار را از دریدن 80 و چند زن و کودک ابایی نبود. عباس را چه می شود؟ در این حال حضرت امیر به سپهدارش امر می کند: بیا با همسری به خیام بزنی. در خلال این سرکشی، آنگاه که خیام یاران را غرق در خون می‌بیند، سینه عباس تنگ تر از تنگ می‌شود. به خیمه مشک‌ها می‌رسند. در آن حال اجتماع کودکانی را می‌بینند که سینه خود را به کف نمناک خیمه چسبانیدند. آنجاست که حضرت امیر به عباس امر می‌کند: برادرم، به جای نبرد کمی آب بیاور. آنها دوشادوش هم پا در رکاب به سوی علقمه می روند، همگام با هم رجز می خوانند. لحظه‌ای بین دو برادر شکافی می افتد و عباس زودتر به آب می رسد. در این حال هر کس که باشد ناخودآگاه دست به آب می زند، صورت خیش از گرد و خاک می شوید و لبی تر می کند. اما عباس با آن همه تشنگی، تشنگی برادرش را بر خود مقدم داشت. آب را روی آب ریخت، آب را به آب بازگرداند، گویی که این آب است که به عباس نیاز دارد. الله الله، در این لحظه، در این کسری از ثانیه، دیگر هیچ کس تشنه نبود، دیگر هیچ کودکی را آتشی نبود. فکر کن در آن دریای دریغ، آنجا که فریاد العطش بر آسمان بلند است، برای لحظه ای رفع عطش کنی و این امر تنها کار عباس ابن علی است. دستانش را تا نزدیک لب می آورد. آنهایی که از دور ناظر بودند گفتند اندکی تأمل کرد، سپس آب را روی آب ریخت و بیرون آمد. در حیرت بودیم، چرا سپهدار جرعه‌ای از آب فرات ننوشید؟ رجزی خواند و سؤال همه را جواب داد: یا نفس من بعد الحسین هونی، ای ابوالفضل، میخواهم بعد از حسین زنده نمانی. حسین شربت مرگ می نوشد، حسین در کنار خیمه ها با لب تشنه ایستاده و تو آب بیاشامی؟ پس مردانگی کجا رفت؟ شرف کجا رفت؟ مواسات و همدلی کجا رفت؟ مگر حسین امام تو نیست؟ مگر تو مأموم او نیستی؟ مگر تو تابع او نیستی؟
حرم میر و علمدار نیامد. تیرهای گوناگون سراسر پیکر عباس را دریده بود، تیغ بر روی تیغ نشسته بود. ناگه ندایی از عباس برخاست: برادرم، دریاب مرا برادرم. از میان چکاچاک شمشیر صدا چگونه به حسین رسید نمی دانم، اما حسین بر بالین عباس رسید. حسین را توان دیدن این عباس نبود، او که تمام لشکرش بود اکنون فرقی شکافته و دستانی بریده و چشمی از تیر شکافته دارد. شاید به عباس گفته بود: یا عباس، این تویی؟ شاید به عباس گفته بود: یا عباس، این تویی که تا چند لحظه پیش نامت این رزم و جایگزین نبرد بود و اکنون این چنین غرقاب خونی؟ عباس، آدمی خود را در آینه چشمان یاران به یاد می آورد. آنگاه که یاری از میان یاران می رود، انگار گوشه ای از جان ما را با خود می برد. حسین چگونه چنین عباسی را باز شناسد؟ چگونه خود را از پس عباس در یابد؟ خیام مخدرات را چگونه آرام کند؟ عباس ابن علی فقط یک درخواست از حسین داشت: برادرم، مرا به خیام باز مگردان، من به سکینه قول آب دادم، من به رباب قول آب دادم، من به مشکم قول آب دادم، من حتی به آب هم قول آب رو دادم. حسین بر بالین عباس ایستاد تا سپهدار نینوا، علمدار کربلا، امیر محترم فرماندهی ستاد لشکر حسین پیش چشمانش بین دستانش جان به جان آفرین تسلیم کند. حسین را روی بازگشت به خیام نبود. شاید حسین با خود می گفت: تا تو بودی خیمه ها آرام بود، تا تو بودی خیمه ها آرام بود، فکر دریا هم دیدن عباس بود. حسین غریبانه و سر به زیر به خیمه عباس رفت. حسین دست بر عمود خیمه گرفت و وانهادش. ناگهان ندایی از خیام مخدرات بر آسمان رسید: علال عباس، واویدا، حسین تنهاست، واویلا.
يا ابو فاضي ضربه ومتوني ورديتها، يا ابو فاضي زينب عن الوعدتها، يا ابو فاضي يا ابو فاضي نبان الوعد يا ابو فاضل، فدوى طولك يا ابو فاضل، طاحت ايدك مو وكتها يا ابو فاضل، ضربه وامتوني وردتها يا ابو فاضل، نبان الوعد يا ابو فاضل، والله دنيا وصارت اخبارك بعيدة، والله دنيا وصارت اخبارك بعيدة، وانت ذاك العشت كل عمري بوريدة، وانت ذاك العشت كل عمري اذكر الشامت قبل من يرفع ايده اذكر الشامت قبل من يرفع ايده ما اميز بينك وبين الرعيده ما اميز بينك وبين الرعيده اشتكي لك والشمس صبغت عباتي اشتكي.
اللهم ان حال بيني وبينها الموت الذي جعلته على عبادك حتما مغذيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. اللهم أرن التلأة الرشيدة بالغرة الحميدة وكهل ناظري بنزرة مني إلي وأجل فرجا وسهل المخرجا وأوسع منهجا مسلك بي مهجة وأنفز أمرا وأشدد أزرا. خدایا اگر بین من و بقیت الله العظم مرگی که بر بندگانت حتم و قطعی ساختی حائل شد مرا کفن پوش از قبر بیرون آور. با شمشیر از نیام برکشیده و نیزه برهنه پاسخگو به دعوت آن دعوت کننده در میان شهر و بادیه. خدایا آن جمال بارشادت و پیشانی ستوده را به من بنمایان و با نگاهی از من به او دیدم را سرمه بنه و در گشایش امرش شتاب کن و راه آمدنش را آسان گردان و شیوه و روشش را وسعت بخش و مرا به راهش درآور و فرمانش را نافذ کن و پشتش را محکم گردان. بعید می‌دانم آن پدر فضل و ادب اویی که همیشه جا پای مولایش حسین گذاشت در بازگشت از خاک پیش قدم شود ولی پیش مرگ او حتماً. آن زمان که حسین ابن علی شاهوار سر از خاک کربلا بیرون می آورد سر می تکاند تا غبار بازگشت به حیات از گیسوان خونینش بریزد. دوباره علم را به دست عباس خواهد داد. اوست علمدار، فرزند علمدار، میراثدار علم از پدرش حیدر کرار. یک بار پرچم از دست تو بر خاک افتاد ای فرزند ابوالعجایب، یقین دارم که این بار پرچم آل الله را بر معزنه هر مسجد و گلدسته بالا میبری. باورم این است که باز میگردی تا نام علی ابن ابی طالب را در هر کوی و برزن به امیری بشناسانی. باز میگردی برای پیروزی، برای یک کارزار خیره کننده. عباس، عباس این بار به میدان میآید. ای اهل حرم، میر و علمدار میآید. میآید تا انتقام ها بگیرد، انتقام سیری را، انتقام غربت را، انتقام تیر سه شعبه را، انتقام خنجر و هنجر بریده را. اخم و خون نقش بسته بر ابروان در هم کشیدهش میتازد عبوس بر دشمنان آل الله، مظهر تمام نامش عباس.
نلبيا يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس. نلبيا يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليش تأخر عباس. ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس. ريت يا امي يجلي همي وانا عمي ليش تأخر عباس. انا يا
نویسندگان محمد پویا قاسمی، مریم پاک آیین، مشاوران مذهبی حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر علوی تهرانی، استاد اسماعیل شفیعی سروستانی و حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر مرتضی پناهنده. ضبط محمد رسول پور شبستری، علی مرادی. میکس و تدوین علی مرادی، گویندگان محمد شادانی، رضا منصور نیا، محمد جواد موحدی، علی مرادی، سجاد بیگدلو و محمد پویا قاسمی. ویراستاری و دراماتوژی آزاد خرازی و محمد علی صادقی. امور فنی سید محسن موسوی.
انطر واحسب لحظات وتنوح هالروح، تقدر تصبر هيهات، دمعي يهمي جيفني مدمي وانا عمي ويشد اكبر عباس بالبيان يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليشد اكبر عباس بالبيان يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليشد اكبر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليشد اكبر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليشد اكبر عباس
انت يضيق ربي يخطب مثل جين حاني يا مانا قلت لي يا شيخ وابت منا المال واخذت مني دامة هم صديق يرجع لي عني برايته وحسام ريت لا يروادي لي بس يريد لي بالسلام يا ريت لا جيت لا منك طلبت الماي ونيت تمنيت لا تبرد نار حشاي يا ريت لا جيت لا منك طلبت الماي ونيت تمنيت لا تبرد نار حشاي هذا همي موتي حتمي وانا عمي ليشد اكبر عباس
بالبيان يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليشد اكبر عباس بالبيان يا حسين من زغر وشاف الراس تانيك ناديك ليشد اكبر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليشد اكبر عباس ريت يمي يجلي همي وانا عمي ليشد اكبر عباس
هاكي خير ميرسال مني وللقمر روحي وتعنى انشديع ليه الشريعة بل تسمع خبر عني لو ان يا بويا لديتي عن لساني اعتذر مني.